بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله معلوم بودن اجرت یا منفعت در چند مبحث باید تبیین می شود. مبحث اول ادله طرفین بود. قهرن در مبحث اول دو مقام معنون است. مقام اول ادله کسانی که قائلن به لزوم معلومیت اجرت یا منفعت. مقام ثانی ادله کسانی است که قائلن به عدم لزوم. در مقام اول 5 دلیل گذشت. در مقام ثانی که به عنوان معارض مقام اول است 3 دلیل طرح می شود. 3 دلیل در حقیقت 3 روایت است که این روایات بخشی از اونها خونده شد و روشن شد که اونها ناظر مسئله مزارع است نه مسئله اجاره. یکی از اونها روایت سوم از باب 15 از احکام مزارع است. این روایت گذشته از اینکه ضعف سند دارد که ابی نجیع مسمعی در سند واقع است دلالتش هم تام نیست. ابی نجیع مسمعی از فیض ابن مختار نقل میکند که فیض میگوید من به عرض امام صادق سلام الله علیه رسوندم ما تقول فی عرض نتقبلها من السلطان ثم اعاجرها اکرتی. نظر شما چیست درباره زمینی که من از حاکم وقت قباله می کنم بعد این زمین را به عنوان معاجره به عکارها و کشاورزها واگذار می کنم؟ الا انما اخرج الله منها من شیئن کان لی من ذلک النصف و ثلث بعد حق سلطان. زمین را به عکاره می دهم می گویم اولا مالیات را باید بپردازید حق سلطان است، بعد از تأدیه مالیات نصف یا ثلث مال من بقیه مال شما. این اصل مسئله است. امام سلام الله علیه طبق این نقل فمولا به اسبه کذالک او عامل و اکرتی من هم با اکارها با اکارین همین کار رو میکنم. استدلال به این حدیث برای مقام ثانی تقریبش به این است که چون کسر مشها را به عنوان مال اجاره قرار دادن گفتن زمین را به اکاره به اکارین می دهیم بعد از پرداخت مالیات نصف یا ثلث مال ما نصف یا دو ثلث مال این ها. چون نصف یک کسر مشها است معلوم نیست که چقدر خواهد بود پس معلوم می شود که لازم نیست مال اجاره مشخص باشد و از این جهت فرقی هم بین مال اجاره یا عین منفعت عین نخواهد. جوابش این است که این در باب مزارعه است. در باب مزارعه هم مقدار کافی است. روایت مربوط به مزارعه است، کاری با اجاره ندارد، گرچه کلمه او آجرو در این روایت آمده و در ذیل هم کلمه اعاملو آمده که من با اونها معامله میکنم که این معامله مطلق از شامل مزارعه و امثال ذلک خواهد شد. چون از باب اجاره خارج است پس احکام اجاره رو نمیشود از این روایت استفاده کرد. این هم اشکال سندی داشت هم اشکال دلالی. روایت دیگری که در این باب بهش استدلال کردن که قبلا خونده شد اون صحیحه داوود ابن سرحان است. روایت اول باب 17 است که سندش تام است، البته صحیح است، یعنی محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد. حالا اگر در سهل سخنی باشد از اون احمد ابن محمد تأمین می شود، نه اینکه احمد ابن محمد از سهل نقل کرده باشد. احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، همون بزنطی معروف که خودش از اصحاب اجماع است، ان داوود ابن سرحان که اون هم معتبر است، لذا از این روایت به صحیحه یاد شده است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل تکون له الارض علیها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص. سوال کردن زمین است که خراجش و مالیاتش گاهی کم است گاهی زیاد است. فیدفعها الی رجل، صاحب زمین این زمین را که مالیاتش گاهی کم است گاهی زیاد است، درصدش کم و زیاد می شود، می دهد به یک کشاورزی، علی ان یکفیه خراجها و یعطیه 200 درهم فی السنه، زمین را به او واگذار میکند که خراج و مالیات به عهده این کشاورز و 200 درهم هم سالانه به صاحب زمین بدهد. تقریب استدلال به این صحیحه برای مقام ثانی بحث این است که چون در خصوص در خود روایت تصریح شده است که اون خراج کم و زیاد دارد، مشخص نیست، پس معلوم می شود که چیزی که کم و زیاد دارد و مشخص نیست می تواند در اجاره راه پیدا کند. جوابش هم همونطوری که در بحث قبل ملاحظه فرمودید این است که این کم و زیاد به عنوان خراج است و شرط در ضمن عقد است. اون که به عنوان مال و اجاره در متن صحیح آمده است همون سالانه 200 درهم است. سالانه 200 درهم این میشه مال و اجاره مشخص معلوم. اون خراج را به عنوان شرط در ضمن عقد اجاره مستأجر قبول کرده است. و اگر شرط مقداری مبهم بود که قرار به اصل معامله سرایت نکرد، ضرری ندارد. پس استدلال به این صحیحه برای مقام ثانی بحثم تام نیست. روایت سوم، دلیل سوم اینها، روایت سوم همین باب هفته از ابواب مزارعه است که او اشکال سندی ندارد ولی دلالتش تام نیست. از کلینی رضوان علی، ان محمد ابن الحسن صفار، ان ایوب ابن نوح، ان صفان، ان ابی بردت ابن رجا قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان القوم یدفعون ارزهم الى رجل فیقولون کلها و عد خراجها. یک گروهی هستن که زمین را به کشاورزی میدن به اینکه ازش استفاده کن و مالیاتش بپرداز. پرداخت مالیات خب مشخص نیست چون کم گاهی کم از گاهی زیاد، خراج اصولا قد یزید و قد ینقص. معلوم میشود چیزی که قد یزید و قد ینقص به نسای مشخص ندارد میتواند در عوض استفاده از این منفعت قرار بگیرد. این هم جوابش روشن است که این اصلا باب اجاره نیست چون هیچ سودی به صاحب زمین بر نگشت. گفت کلها و عد خراجها، این اباحه خاصه است. این کلها یعنی بخور، یعنی از درآمدش استفاده کن. در روایات باب مزارعه و امثال ذلک این تعبیرات رواج دارد، چون که روایت دوی باب 18 هم این است که یعقوب ابن شعیب میگوید من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم ان رجل یستأجر الارض به شیء معلوم یعدی خراجها و یأکل فضلها به منها قوته، قال علیه السلام لا بأس. خب این یأکل منها یعنی از این زمین میخورد، روزیش از این راه تأمین میشود. البته در اون روایت دارد که همون روایت دو باب 18 رجلی است که زمین را اجاره میکند به شیء معلومن که خراجش رو میدهد و ازش استفاده میکند. پس این کلها همین تعبیر رایج عرفی است که یعنی روزیت را از این راه تأمین بکن. خب کلها و عد خراجها یعنی مالیاتشو بده بقیه مال شما. این یه اباحه است، این کاری به اجاره ندارد. نه اجاره است، نه مزارعه است، نه مساقات است، هیچ چی نیست. یه اباحه خاص است برای اینکه هیچ سودی به صاحب زمین بر نمیگردد، نه یک درصدی رو به صاحب زمین بدهد که بشود مزارعه، نه اجرتی رو یک مال، نه مال اجاره ای را به صاحب زمین میپردازد که بشود اجاره. هیچی نیست. بنابراین نمی شود به این روایت تمسک کرد حتی در باب مزارعه، گرچه مرحوم صاحب وصالی رو در باب مزارعه ذکر کرده است. پس این رأساً از باب مزارعه و معامله خارج است، اختصاص نه تنها برای اجاره سودمند نیست، در باب مزارعه هم نمیشد بشه استدلال کرد. خب اینها سه دلیل مال مقام ثانی از بس که هیچ کدام از اینها دلالت نداشت بر اینکه لازم نیست اجرت یا منفعت مشخص نباشد. به استناد اون پنج دلیلی که در مقام اول استدلال شده است، البته نو اون ادله هم دلالت نداشت، یعنی نه اجماع، نه نهن نبی عن القرار، نه نهن نبی عن بیع القرار، بلکه اون راه چهارم راه خوبی بود و روایت پنجمش البته تا حدودی دلالت داشت، برای اینکه دلالت میکرد برای اینکه باید مال اجاره مشخص باشد به شیء معلوم الی سنین مسمات. برای تأیید مقام اول به بعضی از روایاتی هم استدلال شده است یا تمسک شده است، اگر دلالت اونها تام باشد اونها هم از ادله مقام اول به شمار می آیند، اگر دلالت اونها ناتمام باشد در حد تأییدند. اونها روایاتی است که در باب تعیین اجرت اجیر یاد شده است، باب سه از احکام الاجاره کتاب اجاره است. این روایت رو که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن سلیمان ابن جعفر الجعفری که روایت تا این سلیمان ابن جعفر مسئله ندارد، در سلیمان جعفر هم تحقیق کردن گفتن او قابل اعتماد است، سند این روایت گیری ندارد. سلیمان ابن جعفر میگوید کنتوم الرضا صلی الله علیه و آله وسلم علیه السلام فی بعض الحاجه، کاری داشتم به حضور حضرت مشرف شدم، فاردت ان انصرف الی منزلی فقال لی انصرف معی فبیت عندی، خواستم مرخص بشوم، حضرت فرمود که باش پیش ما بیتوتو کن امشب رو، فبیت عندی اللیله، امشب را در پیش ما بیتوتو کن. فانطلقتو معه فدخل الى دارهی، من در خدمت حضرت بنا شد اون شب رو باش. حضرت وارد منزل شد، فنظر الى قلمانه یعملون فی التین عواری الدواب و غیر ذلک، اونجایی که آغل بود، استبل بود، داشتن جایگاه این حیوانها و دواب را بنایی میکردن، کارگری میکردن. و ازا معهم اسود و لیس معهم، یه کارگر سیاه چهره هم همراهی میکرد اینا را در اون بنایی که جزء غلامان حضرت نبود. حضرت فرمود ما حاضر رجل و معکم، قالو یعاونونا و نعطیه شیئا، این دستیار ماست ما هم چیزی به اون میپردازیم. قال قاطعتموه علی اجرته، فرمود مقاطعه کردید، یعنی یه چیزی رو بریدید، بالاخره یه حد معینی بریدید، مقاطعه کردید یعنی بریدید حد معینی رو. قالو لا، مقاطعه نکردید. هو یرزا منا بما نعطیه، ما هرچه دادیم او راضی است. فاقبل علیهم یضربهم بالصوت و غضب لذلک غضبا شدید، تازیانه گرفت غلامان رو تنبیه کرد و خیلی هم عصبانی شد. سلیمان بن جعفر عرض میکند که میگوید من به حضرت عرض کردم جویل تو فداک لما تدخلو علی نفسک، چرا این غضب رو بر خود حمل کردی؟ فقال اینی قد نهیتم على ان مثل هذا غیر مرتین ان یعمل فیه احد حتی یقاطعوه على اجرته، من چندین بار گفتم این کارا رو نکنید، هر کسی آمد قبلا اجرتش رو مشخص کنید، مقاطعه کنید، چندین بار نهی کردم و اینها گوش ندادن. بعد فرمود وعلم انه ما من احد یعمل لك شیئا بغیر مقاطعه ثم زید تهول زارک شی سلاست از آفن علا اجرتهی الا ظن انک قد نقصته اجرته. فرمود سلیمان بدان هر کسی که برای تو کاری کرد بدون مقاطعه کار کرد، اگر سه برابر اجرت المثلش هم به او بپردازی، باز در ته دلش این است که تو مزد واقعی او را کم کردی. سلاسته از آه علا اجرته یعنی اجرت المثل، نه اجرت المسمى، چون فرض در است که مقاطعه نشده. و ازا قاطعته، اگر مقاطعه کردی، اجرت المسمى مشخصی دارد، ثم اعطیته اجرته حمدک علی الوفا، اگر مقاطعه کردی بر پایان کار برابر مقاطعه اجرتش پرداخت کردی، شاکر و سپاسگزار است. فإن زدته حبة عرف ذلك لك، اگر یه حبه اضافه دادی او حق شناسی میکند، میدوند که از خودت دادی. و رأى أنك قد زدته، میفهمد که شما بیش از اجرت به او چیز دادی. پس اگر مقاطعه نکردی سه برابر اجرت المثل بپردازی، باز در دل خود خیال میکند کم دادی. و اگر مقاطعه کردی اجرت المسمى را تأدیه کردی، یه حبه هم اضافه کردی، گذشته از اینکه شکر میکند بر تأدیه اصل اجاره، این یه حبه را هم از شما میداند و میداند اضافه کردی. تقریب استناد به این روایت بر لزوم معلوم بودن این است به اینکه حضرت اینا رو زد. اگر چنون چه یک کار مستحبی باشد تعیین اجرت، واجب نباشد، خونه مستحبی رو ترک کرده، اینجور عصبانی شدن و با تازیانه زدن لازم نیست. از اینکه حضرت سلام الله علیه اینها را با تازیانه زد و به شدت عصبانی شد و به چند بار هم فرمود به اینکه مبادا بدون تعیین اجرت مقاطعه کنی، کار را به کسی واگذار کنید، معلوم می شود که تعیین اجرت در معاملات لازم است. حالا فرق نمی کند که انسان در عقد اجاره شخص را اجیر کند که شخص خود را اجاره بدهد، یا نه کسی مال خود را اجاره بدهد، چه اجاره طول این باشد چه اجاره طول شخص باشد، در علا ای حال در این جهت فرق نمی کند. و از این طرف هم بین منفعت و بین اجرت فرق نمی کند، لعموم تعلیل فرقی نمی کند در این جهت، حالا یا به عدم القول بالفصل یا به عموم تعلیل امثال ذلک. پس این روایت دلالت میکند بر لزوم تعیین اجرت. اما سیاق اون ضرب ایره میرسوند، برای که ترک مستحب که کتک نداره که، نه ضرب که برای ترک مستحب که، این ضرب او رو بیان میکند، برای ترک مستحب که نمیزنن که، عصبانی نمیشن. خب این تقریب استناد به این حدیث بر لزوم معلوم بودن. یه جواب مشترکی دارد که این جواب مشترک را باید بعد از نقل سایر ادله که از این قبیله است او را داد بیان کرد. روایت دوم این باب این است که حالا کم کم این روایات رو که انسان می‌خوند معلوم می‌شود که لسان اینها لسان برهان نیست. قهرن اون ضرب را هم باید توجیه کرد. روایت دوم این باب که ان مسعد ابن صدق است، یعنی ان علی ابن ابراهیم مرحوم کلینی، ان علی ابن ابراهیم ان ابی، اگر اختلافی هست در ابی که ابراهیم نهاشم است بین اینکه صحیح است یا موثقه، ولی علی حال روایت معتبر است، در این جهت گیر نیست. ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن صدقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعملن اجیرا حتی یعلم ما اجره و من استعجر اجیرا ثم حبسه عن الجمعه یبوء باثمه و ان هو لم یحبسه اشترک فی الاجر. این چند بخش دارد. قطعه اول آن است که هر کسی کسی را عجیر کرده است. کسی اگر کسی مؤمن به خدا و پیغمبر است، کسی را عجیر نمی کند مگر اینکه اعلام کند عجیرش را. مطلب دوم آن است که اگر کسی رو کارگری را عجیر کرد، حق ندارد که او را در روز جمعه از رفتن به نماز جمعه منع کند، وگرنه در گناه او شریک است. سوم اینکه اگر او رو منع نکرد، آزاد گذاشت که او در نماز جمعه شرکت کند، در ثواب او هر دو صحیحه. خب پس صدرش این است، کسی که مؤمن به خدا و قیامت است هرگز در اجاره این چنین عقد نیبندد که مال و اجاره مشخص نباشد یا اجرت مشخص نباشد. روایت سوم این باب که از مناهی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است اینه که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یستعمل اجیر حتی یعلم ما اجرته. فرمود اگر کسی اجیر رو به کار بگیرد، استعمال کند، او رو به کار وادار کند قبل از اجرت، این منهی است. خب اون نهی البته نهی مطلق است، شاید ازش لزوم بفهمیم، ولی در سیاق سایر مناهی که قرار میگیرد شاید ظهورش در نهی تحریمی خیلی قوی نباشد. روایت دوم که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، هم این تعبیر من کان یؤمن بالله والیوم الآخر تعبیر ارشادی است مولوی، هم اون مسئله حبس از نماز جمعه و شرکت در ثواب در صورت عدم حبس و اینها نشون میدهد که حکم خیلی حکم الزامی نیست. شاید این روایات کمک بکند که تعلیلی هم که در روایت اولا هست، اون تعلیل خودش رو به خوبی نشون میدهد که حکم ارشادی است نه حکم مولوی. عمده آن است که اون ضرب و تازیان زدن و اون عصبانی شدن رو با چه توجیه کنیم. خود اون ضرب و اون عصبانی شدن هم در همون حدیث معلل شد، فقط من چندین بار به اینها گفتم. خب ممکن است امام و معصوم یا مدیر کاری برای همون مسائل اخلاقی یا اجتماعی یک امر رو دستور بدهد، وقتی که دستور داد اطاعت اون دستور میشه واجب. مثل اینکه پدر اگر امر کرد به یک کار مستحبی، اون کار مستحب است ولی اطاعت واجبه دیگر. این بحث مولوی است یا بحث حکومتی است یا حکم ولایی است و مانند آن، نه حکم شرعی اولی. تا کسی بگوید به این که مستحب که زدن ترک مستحب که زدن ندارد، حضرت فرمود من چندین بار نهی کردم. برای اینکه کارگر وقتی که بیاید اجرتش مشخص نباشد، مشکلاتش رو من باید تحمل کنم. میگویند کارگزاران علی ابن موسی رضا با ما بدرفتاری کردن. حضرت برای تنظیم این گونه از مسائل اخلاقی و اجتماعی دارد کارگزارانش تنبیه میکند. اگر حضرت چندین بار امر کرد اینها را به تعیین اجرت یا نهی کرده است از کار و گزاری کار بدون مقاطعه، تخلف از اون امر یا از این نهی عصبانی شدن و زدن را به همراه دارد، نه برای حکم اولی اون مسئله، ولی علی حال در حد تأیید خوب است. فتحصل دلیل دیگری نیست، پس میشه تأیید دیگر. اگر چنون چه تأیید لزوم اون تعلیل هایی که در خود روایت هست، روایت اول، تعبیری که در روایت دوم هست پیداست ارشادی است. کسی که به خدا و قیامت اعتقاد دارد این کار را بکند و او رو در روزهای جمعه رها بکند، و اگر در روز جمعه او رو آزاد کرد در ثواب کار او سهیم است. این لسان پیداست لسان ارشاد است و ند لسان مولویت به اون صورت نیست. ضرب رو با توجیه کرد که توجیه ضرب هم به این صورت است. خب پس مقام اول و بحث مبحث اول دو مقام داشت. در مقام اول 5 دلیل و 3 روایت به عنوان تأیید یاد شده است، در مقام ثانی 3 روایت استدلال کردند و مهمترین دلیل برای لزوم معلوم بودن همون برای عقلا و ارتکاز و عقلا و امضاء شاری است. اما مقام ثانیه، اما بحث ثانی در این است که این معلومیت چقدر است، نصابش چقدر است، آیا حتما باید اون شی را با وزن یا کل یا عد اگر معدود است یا با مساحت اگر ممسوح است ارزیابی کرد تا معلوم بشود یا نه این چنین نیست. برای اینکه این دو تا مقام از هم جدا بشود، قهرن روشن خواهد شد، این دو تا مبحث از هم روشن شود، قهرن معلوم شود اون چرا که در مستمسک مرامای حکیم آمده. این کار در کتاب شریف نشده که این دو تا بحث از هم جدا بشود. گاهی استدلال میکردن به اینکه مشاهده کافی است، چون مشاهده کافی است پس لازم نیست که اجرت یا منفعت معلوم باشد. این ناظر به مقام ثانی بحث است. اگر محقق در شرایط فبود مشاهده کفایت می کند، یعنی بعد از فراغ از مبحث اول که معلوم بودن شرط است، نوبت به مبحث ثانی می رسد که معلومیت به مازا، نصاب معلومیت چیست. این است که گفتن اگر اون شی معدود است معلومیتش به عد است، اگر موزون است به وزن است، اگر مکیل است به کیل است، و اگر چون چه کار کارگر است باید با نوع کار مشخص بشود، و اگر خانه یا مغازه است برای اجرت باید مشاهده بشود و ماننده. این تعیین نصاب معلومیت است که معلومیت به مازا تا چه اندازه است. معلومیت و کل شیئن به حسبه. یه وقت است که انسان در خرید و فروش هم این چنین است، خواه به صورت اجاره خواه به صورت خرید و فروش، اگر اون شی خیلی حساس و خطیر و مهم باشد، معلومیت این دقیق آن است که وزن بشود یا که در خرید و فروش طلا این چنین است که با مشاهده اکتفا بکنن که، اما در خرید و فروش خیلی از اجرام است که با مشاهده اکتفا میکنن. این برای که معلومیت و کل شیئن به حسبه که این میشود مبحث ثانی، نه اینکه چون مشاهده کافی است پس معلوم بودن لازم نیست. اگر مشاهده کافی باشد معلوم بودن لازم نباشد، پس چرا در اشیاء خطیر هرگز به مشاهده بسنده نمیشود؟ هیچ کس طلا و نور را که با مشاهده نمیخرد، هیچ کس کتاب های خطی و نسخه های اصیل خطی را که با مشاهده سوری و تبرق عادی نمی خرد، با کارشناسی می خرد. یعنی اگر کسی خواست نسخه خطی کهن را بخرد که با یه تبرق عادی نظیر کتاب چاپی نمی خرد، رو به چند کارشناس ارجاع می دهد که از سبک کاغذ بفهمد مال چند قرن قبل است، از سبک خط بفهمد مال چند قرن قبل است، بعد بخرد. معلومیت و کل شیئن به حسبه. کتاب اگر چاپی باشد با تبرق عادی حل است، اما اگر یک نسخه خطی است که نوشته است که مال 10 قرن قبل است، تا کارشناسی عمیق روش نشود که آیا جعلی است یا اصلی، هرگز انسان با مشاهده و تبرق و امثال ذلک مسئله را حل نمی کند. پس نباید مبحث ثانی را با مبحث اول خلط کرد. معلوم بودن لازم است. مبحث ثانی است که معلومیت و کل شیئن به حسبه. بهترین راه برای اینکه ثابت بشود نصاب معلومیت چیست، آن است که اگر در مبحث ثانی دلیل جدایی که عهده‌دار تعیین نصاب معلومیت است نداشتیم، به نطاق همون ادله اول مراجعه کنیم، زیرا ادله مقام اول که عهده‌دار اثبات اصل معلومیت است، نصاب معلومیت هم او باید تعیین کنه. اجماع که بهش تمسک کردن که ملازمه بود هیچ اعتباری بهش نیست، نهی از قرار هم که وجود نداشت هستن، نه النبی عن بیع القرار هم نیازی به تنقیح مناد داشت، عمده اون بنای عقلا بود. قبل از این که به اون بنای عقلا که مهمتری مسعد دلیل باب است تمسک مراجعه بشه، به گفته مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مراجعه میکنید تا ببینید به اینکه اولا مسئله اجماعی هست یا نه؟ ثانیا نصاب معلومیت چند اندازه است؟ مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در کتاب اجاره جلد سوم مبسوط صفحه 223 این چین است که اذا باع شیئاً بثمن جزاف جازه، جزاف یعنی گزاف و گتره، یعنی موضوع نباشد، معدود نباشد، ممسوح نباشد، چشمنداز، چیزی را بفروشد به سمن که اون سمن با چشمنداز معلوم است، به سمن جزافن جاز ازاکان معلومن بالمشاهده و این لم یعلم وزنه، این و این لم یعلم وزنه یعنی من شأنه ان یعلم بالوزن است ولی لازم نیست وزن بشود. ولا یجوز ان یکون مال القراض جزافن و سمن فی السلم ایزن یجوز ان یکون جزافن.